المرسلين ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول الأكرم العبد الخالص المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء وعجل الله تعالى وفرجه الشريف برای سلامتی و تأجیل در فرج آقای امام زمان و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون انشاءالله نگاه لطفشون شامل حال ما و جلسه ما و قلب و ذهن ما بشه به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمه. سوالی که باید بعد از در ایام رحلت رسول خدا پرسیده بشه و روش فکر بشه و براش جواب پیدا بشه این سواله که ما حالا خود رحلت رسول خدا و وقایع مربوط به سیره رسول خدا و اینها به جای خودش، ولی ما این سوالو بپرسیم، یعنی چیزایی که گفته نمیشه در موردش سوال بپرسیم که چه شد که بعد از رحلت رسول خدا یه دفعه‌ای جامعه اسلامی رنگ عوض کرد و ورق برگشت و همه چیز علیه امیرالمومنین شد و اون بلاها سر دختر پیغمبر اومد و اون بلاها سر امیرالمومنین اومد و اصلا دیگه جامعه اسلامی هیچ وقت با اهل بیت خوب نشد که نشد. چی میشه که یه دفعه‌ای بعد از رحلت رسول خدا اینقدر اتفاقات میفته و حتی همون زمان رحلت رسول خدا، یعنی اگه مثلا فرض بکنیم که امروز روزی غسل و کفن و دفن رسول خدا بوده، همزمان با اون چه اتفاقاتی داشته میافتاده و بزرگان اسلام داشتن چه کار میکردن، مشغول چه کاری بودن، از فردا چه اتفاقاتی میافته، سه روز دیگه، یه هفته دیگه، تا 75 روز یا 95 روز دیگه که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است و این وقایعی که اینجا اتفاق میفته، چی شد توی امروز که یه دفعه رسول خدا که از دنیا رفتن اینقدر شرایط فرق کرد و اینقدر ورق برگشت و اینقدر اوضاع علیه امیرالمومنین علی علیه السلام و علیه اهل بیت رسول خدا شد؟ این سوالیه که تو این ایام باید بپرسیم و جواب بدیم. اگه بخوام بنده این سوال رو جواب بدم، بهترین جوابی که میتونم به این سوال بدم، خیلی دقت میخواد، بهترین جوابی که میتونم به این سوال بدم اینه که اساسا این سوال غلطه. کی میگه یه دفعه ای شد؟ کی میگه یه دفعه ای ورق برگشت؟ کی میگه قبل از رحلت رسول خدا خیلی شرایط برای امیرالمومنین خوب بود؟ کی میگه خیلی جامعه اسلامی علی رو سرشون میگرفتن، حلوا حلوا میکردن و خیلی چاکرش بودن و خیلی قبولش داشتن قبل از رحلت رسول خدا؟ کی میگه این اتفاقات یه دفعه بود؟ این که یه دفعه، اصلا این سوال غلطه و این سوال نتیجه تبلیغاتیه که منافقین داشتن بعد از رحلت رسول خدا برای این که فعالیتهای خودشون رو بپوشونن، که اخبارش به گوش کسی نرسه که چه اوضاعی بوده، چه خونی به دل رسول خدا کردن، چه خونی به دل امیرالمومنین کردن قبل از رحلت رسول خدا. یعنی ما یک اشتباه تاریخی دو طرفه داریم در بررسی فعالیت جریان نفاق. یک عده‌ای جریان نفاق رو منحصر به زمان رسول خدا میدونن، مثلا اهل سنت بهشون بگی منافقین بعد از رسول خدا چی شد، بگیم بعد از رسول خدا که دیگه منافقی در کار نبود، بابا منافقی مال زمان رسول خدا بود، این همین پشت پسلا بودن یه وقتی حرفی میزدن و بعدش هم تموم شد و رفت و اتفاقی هم نیفتاد، چیزی هم نشد، هیچ. یک عده هم جریان نفاق رو میخوان از بعد از رحلت رسول خدا شروع بکنن بررسیشو، که خب چی شد رسول خدا که از اونها رفتن اینجوری شد اونجوری شد چیکار کردن؟ دوتای این غلطه. جریان نفاق رو باید از قبل از رحلت رسول خدا، یعنی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه شروع بکنی، بعد از رحلت رسول خدا مشخصه همینجوری بیا تا زمان خودمون. این دشمنی که تو قرآن این همه در موردش صحبت شده، این رو نمیشه محدودش کرد به زمان خاصی. و اگر ما اینجوری سوال بپرسیم که چی شد که وقتی رسول خدا از دنیا رفتن یه دفعه ای انقدر شرایط به ضرر امیرالمومنین شد و یه جامعه اسلامی اینجور شد و یه بزرگان مومنین چنین کردن و چنان کردن، این سوال باعث میشه که ما رد پای جریان نفاق رو در زمان حیات رسول خدا گم بکنیم و فکر بکنیم مثلا یک عده‌ای بودن اینا زمان رسول خدا آدم های خوبی بودن، زمان رسول خدا کاری به امیرالمومنین نداشتن، اوضاع برای امیرالمومنین خوب بوده، برای رسول خدا خوب بوده، بعد از رحلت رسول خدا یهو خیلی شرایط بد شده. نه خیر، درستش اینه که باید ببینیم جریان نفاق از ابتدای تشکیل دولت اسلامی در مدینه چه برنامه‌هایی داشتن، چجوری این برنامه ها رو مدیریت کردن، زمان بندی کردن که بعد از رحلت رسول خدا بتونن نتیجه بگیرن، اونجا نتیجه بده کاراشون، نه اینکه تازه اونجا شروع بشه. خیلی خوش به حالمونه ما تاریخ اسلام نمیدونیم، خیلی راحتیم پیغمبر خدا، بله پیغمبر خدا، او حکومت اسلامی تشکیل دادن، چنین کردن چنان کردن، به دروازه های امپراتوری های بزرگ رسیدن، مسلمانانی تربیت کردن چنین و چنان. خب بله اینا بوده، کسی منکرش هم نیست، بله اینا همینجوری خالی خالی نبوده که. چقدر خون دل خوردن تا اینجوری شد، خون دل از دست دشمنان داخلی، از دست منافقین، از دست مسجدی ها، از دست ریشدارا، تسبیدارا، از دست ظاهر الصلاحا. تاریخ اسلام به قول حضرت امام پر است از خیانت بزرگانش به آن، از این خون دلا اینجوری بوده. یعنی ما فقط درد سرها رو متوجه بعد از رحلت رسول خدا و این حالا امیرالمومنین از دست اینا چی کشید، از دست زهرا از دست اینا چی کشید ندونیم. برگردیم عقب و ببینیم که اینها در زمان حیات رسول خدا چه کارهایی میکردن، هماهنگ، برنامه ریزی شده، منسجم، نه اینکه پراکنده، حالا یه کسی یه جایی یه گوشه یه حرفی زده، یه کسی یه جایی یه حرفی زده. نه خیر، شما از همون ابتدای کار جنگ بدر رو نگاه بکنید، اگر شما تاریخ جنگ بدر رو ملاحظه بکنید، اصلا قضیه جنگ بدر اینه که یک کاروان تجاری مال مشرکین داشت میرفت به سمت مکه، قرار بود اول قرار بود که پیامبر و مسلمون ها برن سر راه این کاروان تجاری، این کاروان تجاری رو مصادره بکنن، چون هم اموال اینها در مکه مصادره کرده بودن، مهاجرین که اومده بودن از مکه به مدینه اموالشون در مکه مصادره شده بود، هم این که قریش میخواست با این پول این کاروان تجاری یک جنگی علیه مسلمان ها راه بندازه. قرار شد که پیامبر و مؤمنین برن سر راه این کاروان تجاری، این کاروان تجاری رو مصادره بکنن، اول قرار جنگ بعد اینجور باشه. خب بعد ابو سفیان خبردار شد، کاروان تجاری راهشو عوض کرد، رفت مکه، اونا لشکر درست کردن اومدن سمت مدینه. استاپ بزن، خبردار شد. چجوری خبردار شد؟ همین خبردار شد رد شد، کی خبر داد؟ ببین اما اول کار رد پای منافقین رو پیدا بکن، بیا تو جنگ احد. تو جنگ احد کی دو دستگی درست کرد؟ پیامبر خدا فرمودن که تو مدینه بمونیم، عده و عده دشمن زیاده، ما تو مدینه بمونیم، به قول امروزی ها جنگ شهری، اینا دستشون باز نباشه، بیان اینجا، ما این رو پشت بوم و بالاخره پشت دیوار و این ور و اون ور و اینا میتونیم قایم بشیم نامنظم، به قول امروزی ها باهاشون بجنگیم، اینا رو فراری بدیم. یه دو در موندن نه، ما زن و بچه نیستیم که تو خونه بمونیم، ما غیرتمون اجازه نمیده که تو خونه بجنگیم، ما باید بریم بیرون ای بابا، انقدر گفتن که پیامبر گفت باش هرچی شما میگید، جنگ بردن بیرون. و بعد اون داستانها کیا دو دستگی ایجاد کرده، کیا وسط را برگشتن؟ 300 نفر در جنگ احد وسط راه برگشتن، که عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقین بود، سرکرده اونایی بود که برگشتن. همینجوری یکی یکی جنگ ها رو ببینید دیگه، چجوری اسرار نظامی تو جنگ ها لو میرفت، چجوری دو دستگی ایجاد میشد بین مسلمان ها، اختلاف میافتاد بین مسلمان ها. یعنی جریان نفاق رو از همون ابتدای ابتدا شما برنامه‌اش رو ببینید. همین سوره منافقین رو که نگاه بکنید، بعد از غزوه بن المصطلق، عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقینه راه میفته میگه من برم مدینه، تمام مهاجرینی که از مکه اومدن رو از مدینه بیرون میکنم. یه درگیری درست شه که بعد پیامبر فتنه رو میخوابونه. یعنی اینا همینجوری جریان مسجد ضرار که اینا رفتن مسجد ساختن که منافقین اونجا جمع بکنن، پیامبر خدا فرمود بریم مسجد رو خراب بکنیم. هم شرایط خیلی برای رسول خدا خوب نبود، یعنی منافقین خیلی اذیت میکردن، هم به طور خاص در موضوع امیرالمومنین پیامبر رو اذیت میکردن. یعنی اینجا نیست که منافقین یه دفعه بعد از ذلت رسول خدا جلوی امیرالمومنین واستن. سلام علیکم و رحمت الله. اینا جاهای مختلف دشمنی خودشون رو با امیرالمومنین نشون داده بودن. اصلا سر همین قضیه معرفی امیرالمومنین به عنوان خلیفه رسول خدا چقدر اینا سنگ اندازی کردن. از ابن عباس سوال کردن، گفتن شما منافقین رو میشناختی در مدینه؟ گفت بله. ابن منافق که مخفیه، چجوری میشناختی؟ میگفت وقتی که رسول خدا به امیر المومنین یک محبتی میکرد، یه لطفی میکرد، یه چیزی در مورد علی میفرمود، هر کی ناراحت میشد معلوم میشد منافقه. اینا همه روی این قضیه حساس بودن، رو قضیه امیر المومنین همشون حساس بودن، نفاقشون در میومد، کفرشون در میومد وقتی میدن پیامبر خدا یک لطفی به امیر المومنین میکنه. یه دفعه بعد از ولادت رسول خدا نبود. شما در جریان قدیر نگاه بکنید، خود اهل سنت نقل کردن، در تاریخ خود اهل سنت هست که یک عده‌ای سر همین قضیه معرفی امیرالمومنین به عنوان جانشین پیغمبر، چون اینا عهدنامه‌ای نوشته بودن که نذاریم خلافت بعد از رسول خدا به اهل بیتش برسه، با هم قرارداد نوشته بودن، اینا برنامه ریختن که رسول خدا رو قبل از قدیر بکشن، که اصلا نتونه پیامبر خلیفه بعد از خودش رو معرفی بکنه. بعد نشد و قدیر شد و رسول خدا وظیفه‌شون رو انجام دادن، معرفی کردن. این نقشه رو گذاشتن برای بعد از قدیر، که پیامبر رو بالای یک کوهی که رسول خدا از بالای کوه سرازیر میشن به پایین، یه سنگ هل بدن و خلاصه پیامبر رو از شتر بندازن، بعد برن بالا سر پیامبر تو تاریکی شب رسول خدا رو بکشن، که باز اون نقششون هم نگرفت و خداوند پیامبر رو آگاه کرد از نقشه منافقین. و حالا کار نداریم، مفصله. چرا؟ سر قضیه امیرالمومنین. یعنی این جریان مال بعد از ولادت رسول خدا یه دفعه ای از سر بلند بکنه نیست، جریان از قبل از ولادت رسول خدا بوده. شما ببینید ما یه روایتی داریم در شأن نزول سوره معارج، فرماید که وقتی رسول خدا امیرالمومنین رو در قدیر به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن، یکی رفت جلوی رسول خدا. این همون روایتیه که آقای رئیس جمهور می‌خواستن بگن میشه انتقاد بکنی از امام زمان و پیغمبر، گفتن که می‌رفتن به پیغمبر می‌گفتن امن عند الله او من عند الله امن عندک، همین قضیه است و شاهد مثالایی هم میارن. بنده خدا رفت خدمت رسول خدا که تو قدیر بعد از معرفی امیرالمومنین، ببینید چجوری با پیغمبر حرف زد. گفت گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی جهاد برو رفتیم، حالا میگی از علی اطاعت کنیم. او من عند الله ام من عندک، از طرف خداست یا از خودت داری میگی؟ رسول خدا فهمیدم من هرچی میگم از طرف خدا میگم، هیچ از خودم نمیگم. قبولش نشد، پشت کرد به رسول خدا. همینجوری که داشت میرفت صدا زد که اگر از طرف خدا بوده انشالله سنگ بر سر ما نازل بشه، که روایت میفرماد که سنگی از آسمان بر سرش فرود اومد و از تهش خارج شد، که این آیات نازل شد سوئل سائلون به عذاب، سأل سائلون به عذاب واقع من الله لیس له دافع. یعنی اینا اینقدر رو قضیه امیرالمومنین از همون زمان حساس بودند، حتی روی دوستان امیرالمومنین. یعنی اینها نه تنها امیرالمومنین رو اذیت میکردن، مخالفت میکردن باش تو جنگ ها، تو جایی که امیرالمومنین بود پیغمبر نبود، مثل قضیه یمن، مثل قضیه تقسیم غنایم، بلکه دوستان امیرالمومنین رو هم اذیت میکردن. خیلی جالبه، یعنی جریان نفاق از قبل از رحلت رسول خدا در زمان حیات رسول خدا برنامه داشته برای مخالفت با امیرالمومنین. آدم می آوردن توی جلسه، به یک غلامی کسی پول می دادن بیاد مثلا چیکار کنه، ادای سلمان رو در بیاره، ادای عمار رو در بیاره، میشستن می خندیدن. این همال زمان حیات رسول خداست. اینجوری امیرالمومنین مظلوم و غریب بود، اینا مال یه دفعه‌ای نبود، اینا از قبل بود، اینا برنامه داشتند. چند میرفتن گله امیرالمومنین رو پیش رسول خدا میکردن، که رسول خدا برمیگشت میگفت شکایت علی رو به من نکنید، انهو ممسوسن فی ذات الله، هر کاری میکنه کاریه که الهیه، او هر کار میکنه برای خدا میکنه، کارش درسته. چند در جنگ ها داریم که رسول خدا مثلا فرمود کی میره در تبوک جای دیگه میره این کار رو انجام بده، یه عده‌ای میدویدن جلو چون میخواستن به اسم علی تموم نشه. چقدر تلاش کردن که شخص دیگری رو به جای امیرالمومنین به عنوان شخص دوم اسلام نشون بدن. ما پیش خودمون فکر میکنیم که پیغمبر بوده و امیرالمومنین کنارش، و همه جا یا پیغمبر صدر بوده یا امیرالمومنین صدر بوده، همه هم بهبه و چهچه و تکبیر و احسنت و باریکلا میگفتن، و نه بابا این خبرها نبوده به خدا. منافقین مگه بیکار بودن؟ منافقین داشته کار میکردن، منافقین رو تعطیلی ندارن، بیکاری ندارن، داشته کار میکردن. رسول خدا اگه در بستر بیماری بود نمیتونست بیاد مسجد؟ خب ما فهمیدیم خب پیغمبر نیست امیرالمومنین دیگه. نه آقا، یکی دیگر رو فرستادن جلو که خبرش به رسول خدا رسید، رسول خدا نمیتونست راه بره، فرمود زیر بغلای منو بگیرید، کشون کشون اومد مسجد واسه جلو که اون آقا وانسته جلو، در حالی که کسی که اول از همه به رسول خدا ایمان آورده بود و پشت سر رسول خدا نماز خونده بود زمانی که همه اینا بت پرست بودن امیرالمومنین بود. ولی برای ما، نه برای جامعه‌ای که جریان نفاق توش کار داره میکنه. خیلی از بزرگان جامعه هم دنبال زندگی خودشونن. بنابراین ما نباید این قضیه رو از زمان رحلت رسول خدا بهش نگاه کنیم بگیم چی شد بعد از رحلت رسول خدا یه دفعه همه چی، نه یه دفعه نبود، از قبل بود. اواخر حیات مبارک رسول خدا که دیگه اینا خیلی پررو شده بودن و قوی هم شده بودن و طرفدار هم داشتن و شما نگاه کنید، یه نمونش این قضیه سپاه اسامه است. رسول خدا در آخرین روزهای عمر شریفشون یک سپاهی درست کردن، اسامه بن زید رو مأمور کردن بره سپاه رو فراهم کنه، لشکر رو مرتب بکنه. معروفه که جوان بود و بعضیا بهونه می آوردن این جوان و بچه است و ما نمیدونم نمیتونیم به این بگیم چشم و اینا، کار نداریم. خلاصه اسامه بن زید رو مأمور کردیم، معروفه در تاریخ جیش اسامه، سپاه اسامه، که بره و یه جای دور از مدینه هم قرار بود برن بجنگن با یکی از این قلعه های یهودی ها که دیگه فاصله هم داشت با مدینه، که حالا بعضی ها میگن دیگه نزدیک به فلسطین بوده یا مثلا آخرین قلعه های یهودی ها بین مدینه و فلسطین بوده، کار نداریم. خلاصه فاصله هم داشت از مدینه، همون لشکرگاه و اون جایی هم که برن لشکر اردو بزنن و آمادگی کسب کنن و مثلا رزمایش و اینا برگزار کنن و خودشون رو آماده کنن، اونجا هم بیرون از مدینه قرار دادن رسول خدا. بعد دستور دادن که همه برن، یه عده‌ای رو اسم بردن، خلیفه اول، خلیفه دوم، اینا رو اسم بردن، شما حتما برید، که اینها وقتی رسول خدا از دنیا میرن تو مدینه نباشن، فتنه درست نشه. تو چش پیغمبر نگاه کردن، گفتن ما نمیریم. ما فکر این تا پیغمبر میگفت همه میدویدن سر و دست میشکستن برن، چشم هرچی شما بگید. نه آقا، اینقدر این جریان قوی شده بود که میتونست مخالفت علنی بکنه با رسول خدا، کسی هم نگه چرا این کار بکنی، مردم جمع نشن بگن آقا حرف پیغمبر رو گوش بده برو دیگه، هرچی رسول خدا میگه بگو، چشم جمع کنید برید. نه، مردم هم چیزی بهشون نمیگفت، کسی هم چیزی بهشون نگفت، صاف صاف با رسول خدا مخالفت کردن، هیچ کم چی بهشون نگفت. از این بدتر اون جریان لحظات یا مثلا ساعات آخر عمر رسول خداست که در تاریخ معروف به حدیث قرطاس یعنی کاغذ یا حدیث دوات و قلم، که رسول خدا فرمودن که برید قلم و کاغذ بیارید، یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید. آقا چه دیگه، چرا چیزی بنویسید دیگه، شما تو قدیر انقدر تأکید کردی و بیعت گرفتی و علی رو نشون دادی و فلان و همه رو جمع کردی و بازم تأکید؟ بله، چون جریان نفاق کار کرده، چون دیگه اصلا حدیث قدیر از کار کرده خودش افتاده، انقدر علیش کار کردن. یعنی اگه الان رسول خدا از دنیا بره، امیرالمومنین هم سر کار نیاد، خلیفه نشه، کسی قرار نیست بگه پس قدیر چی شد؟ حافظه مردم رو پاک کردن با تبلیغات، که لازمه رسول خدا تو چند روز تو 70 روز قدیر تو الان، که رسول خدا مجبور دوباره بگه یه چیزی، قلم و کاغذ بیارید یه چیزی بگم بنویسید، که دوباره از نوع تاکید دوباره بکنن. خب چی شد؟ تا رسول خدا گفتن برید قلم و کاغذ بیارید، همه دویدن رفتن قلم و کاغذ بیارن. نه، همه نشستگان نگاه میکردن، ما اینقدر زحمت کشیدیم که این کار نشه، تو دوباره میگی قلم و کاغذ بیار بنویسیم که بشه. این وسط سلمان پاشد بره قلم و کاغذ بیاره، تا پاشد خلیفه دوم هم پاشد، شمشیر کشید، گفت اگه بری میکشمت. بعد یه جمله ای گفت، این خود اهل سنت نقل کردن، ان الرجل لا يهجر، خاک بر دهان من، ولی این حرف زده شده دیگه، بالا سر پیغمبر، جلو چش پیغمبر گفت، داره هزیون میگه دیگه، لحظات آخر عمرشه دیگه، نمیفهمه داره چی میگه، برو بشین. که رسول خدا به سلام فرمودن بشین من هنوز زنده ام، شما اینجا دارید اختلاف میکنید، وای به حال این که بین شما نباشه. یعنی جریان نفاق انقدر قوی شده، پررو شده، جری شده، پایگاه مردمی پیدا کرده که میتونه بالا سر پیغمبر، پیغمبر زنده است داره حرف میزنه، بگه پیغمبر داره هزیون میگه، یه نفرم بلند نشه بگه این چه حرفیو میزنی؟ ما ينتقان الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر هرچی میگه وحیه، هرچی میگه از طرف خدا میگه. ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر میگه باید اطاعت بکنی، اطیع الله و اطیع الرسول و هزار تا آیه دیگه که همه اونایی که اونجا نشسته بودن حفظ بودن و یکیشون بلند نشد چیزی بگه و اعتراضی بکنه و دفاع بکنه از پیغمبر همونجا جلو چش پیغمبر. این مال بعد از رسالت رسول خدا نیست. این برنامه اینجوری از زمان، از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه کار کرده، همدیگه رو پیدا کردن، برنامه ریزی کردن. شما همین بعد از رسالت رسول خدا، این روز رسالت رسول خدا، شما تاریخ رو نگاه بکنید، کیا اومدن در اون محلی به نام سقیفه بنی ساعده جمع شدند و شورای تشکیل دادن که کی خلیفه بشه؟ از کجا اومدن؟ تاریخ میگه مثلا خلیفه دوم با ابو عبیده، شخصی به نام ابو عبیده جراح، جراح نه جراح چیزا، یعنی قبرکن، جراح زمین، اومدن برن سقیفه بنی ساعده. از اون برم سعد بن عباده که بزرگ انصار بود با دو سه نفر دیگه، چی شد؟ اینا پیامک دادن به هم، با هم یه جا جمع شدن. این برنامه ریزی قبلی نبود؟ ابو عبیده جراح در خانه رسول خدا رفت، تو خونه رسول خدا، حالا وسط گریه و روزه و شیون و رسول خدا تازه از دنیا رفته و همه دارن ناله میکنن و امیرالمومنین رفته برای غسل پیغمبر و اینها، این همه هم بزرگان اصحاب و اینها اونجا بودن، از مهاجرین، از انصار، چه میدونم طلحه، زبیر، عمار، مقداد، سلمان، دیگران رفته وسط اون جمعیت، ابوبکر رو صدا کرده تو بیا کارت داریم. اینا یه دفعه یا برنامه ریزیه؟ ما برنامه ریزی دشمن رو ازش غافل نشیم. یه دفعه چی شد که حجاب خراب شد؟ یه دفعه چی شد که مثلا فلان فتنه شد، فتنه 88 شد؟ یه دفعه چی شد که نمیدونم جام زهر به امام دادن؟ یه دفعه شد؟ این همه اتفاقات افتاده که به اینجا رسیده. ما نقشه ای که دشمن داره، مقام معظم رهبری فرمود چی؟ فرمود دشمن برای 50 سال آینده برنامه داره. 50 سال آینده برنامه داره، یعنی برای آدم های برنامه داره که هنوز دنیا نیومدن، و برای یه بچه برنامه داره که اینو مرجع تقلید کنه یا رئیس جمهور کنه. 50 سال آینده دیگه، کسی که 50 سال آینده، الان چند سالشه؟ 50 سال آینده رئیس جمهور میشه مثلا. اینجوریه که شما مثلا توافق برجام رو یه امینی توی سریالی میبینی که 10 سال پیش مثلا ساخته شده، این متن برجام تو اون سریال چی بود اسمش؟ 24. میبینی که اونجا بین یه رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکایی با یه رئیس جمهور ایرانی به نام رئیس جمهور حسن یه توافقی نوشته میشه که متنش عین توافقنامه ژنو که پیش درآمد برجام بود. یه دفعه ای شد؟ چی یه دفعه؟ هیچی برای دشمن یه دفعه ای نیست، اتفاقی نیست. همه چیز برای دشمن برنامه ریزی شده است، هدفمنده. دشمن ما کسیه که انقدر مال دنیا رو دوست داره که یه ریال الکی خرج نمی کنه، یه ریال بدون برنامه خرج نمیکنه. شما نگاه کن اسناد لانه جاسوسی رو. خب بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران شد. چجوری شد؟ چجوری بنی صدر انقدر توی اول انقلاب شور انقلابی و فلان و اینا یه آدم ریشتیخ کرده اینجوری فلان انقدر عزت پیدا میکنه که بعد مردم مثلا بخوان فلان امام جمعه رو بذارن که تو چرا با گفتی به بنی صدر رأی ندید؟ تو همین استان خودمون وقت شما اسناد لانه جاسوسی رو که نگاه میکنی میبینی اون نماینده CIA توی نوفل دو شاتو زمانی که امام در تبعید بودن یه نامه مینویسه به مسئول خودشون و میگه که نه تو اسناد لانه جاسوسی هست، میگه که یه جوانکی اون وقت دانشجو بوده، یه جوانکی دوروبر امام میپله که به نام سید ابوالحسن بنی صدر، این خیلی مغروره، میشه رو شخصیتش کار کرد، میشه رو شخصیتش کار کرد که بعد این آدم اونا نبوده که، یه دانشجوی انقلابی بوده. که بعد این همراه بشه آدم آمریکایی ها مثلا توی فلان قضیه. چند تا از آدمایی که همراه امام از پاریس اومدن به ایران بعدم رئیس جمهور شدن. میشه علکی باشه اینا، همه اینا اتفاقی، همش اتفاقی. فتنه شاید با امام از کودکی هم خانه بوده یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشد. پس این یک هشدار جدی که ما هیچ وقت توی هیچ کدوم از اتفاقاتی که چه در صدر اسلام افتاده چه الان میفته نگیم یه دفعه چی شد اینجور شد، یه دفعه ایشو نگیم، بریم عقبتر ببینیم 20 سال پیش چی شد که الان اینجوری شد، 30 سال پیش، 10 سال پیش. شما اگه همین عاشورا رو بخوای ریشیابی بکنی کمه کمه کمش دیگه باید بری به زمان خلیفه دوم و بازگشت ارزش‌های جاهلی و چه و حالا داستانش مفصله، فتح شام و کمه کمش، یعنی باید 40 سال بیای عقب کمه کمش، اگه عقبتر هم ریشه هایی داره که والا اونا دیگه خیلی مفصله. و این قضیه قصب خلافت امیرالمومنین بعد از رت رسول خدا و این اینجور شدن اوضاع اینم دقیقا همین جوریه. ما نگیم یه دفعه چی شد که بعد از رت رسول خدا همه چی به ضرر امیرالمومنین شد، نه یه دفعه نبود، یه دفعه همه انگار قبلش همه چی برای امیرالمومنین خوب بود، نه خیر، برنامه ریزی شده بود. حالا نه به شخص امیرالمومنین وانی یک آدم ها، یعنی برنامه ریزی برای ایجاد انحراف در اسلام بود، برای این بود که جلوی رشد اسلام رو بگیرن و میدونستن اگر این قطار به ایستگاه ولایت برسه، به ایستگاه امامت برسه، دیگه نمیشه جلوشو گرفت. به خاطر همین حساس بودن رو امیرالمومنین، میخواستن هر جوری شده نذارن این قطار وارد اون ایسکا بشه و ریل هم عوض کردن و همه هم صاف صاف واسدن تماشا شده کردن و شد آنچه که شد به خاطر بیبصیرتی مردم به میدان نیومدن خواص و کار کردن، تلاش کردن و برنامه ریزی داشتن منافقین. انشالله که اینها هم به عنوان شناخت جامعی از تاریخ صدر اسلام، هم به عنوان الگوها و درسهایی برای زمان حال به درد همه بخوره و دقت بیشتری انشاءالله توی این مسائل داشته باشیم که قطعا یک بخشی از بصیرت همینه که انسان تاریخ رو خوب بدونه و یکی از بخشهای مهم تاریخ که حتما باید به دقت بررسی بشه تاریخ صدر اسلامه. حالا اینکه بعد از حضرت رسول خدا چه کردند و در زمان امیرالمومنین چه کردند و اینها دیگه انشاءالله بماند برای شبهای آینده. السلام علیک یا رسول الله، یا خیر خلق الله، یا محمد ابن عبد الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. میخوایم رسول خدا رو شفیع خودمون قرار بدیم در درگاه خدا، اینجا زیر سایه جمهوری اسلامی، که این سایه به برکت خون چند صد هزار شهید درست شده، وگر نه اگه الان کنار قبر پیغمبر بودی که اجازه نداشتی از این حرفا بزنی، اجازه نداشتی جلسه بگیری، اجازه نداشتی روزه بخونی، میخواست همون جوری هم که واسطه بودی آروم آروم عشق میریختی، هی میمدن کنارت میگفتن توسل حرام، زیارت حرام، اینها مردن، مرده کاری نمیتونه بکنه. با این حال، با این قدردانی از شهدا که الان میتونیم آزادانه صدا بزنیم رسول خدا رو، براش مراسم بگیریم، با آرزوی این که انشاءالله به زودی مکه و مدینه آزاد بشه از چنگال آل سعود و اونجا بتونیم عرض ادب بکنیم، رسول خدا رو صدا بزنیم. یا وجیها عند الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا. یکی از مظاهر قربت رسول خدا همین اتفاقاتیه که زمان غسل ایشون میفته، امیرالمومنین غریبان میرن برا غسل رسول خدا، برای کفن و دفن رسول خدا، اما همون وقت دارن هم حق رسول خدا رو میگیرن، هم حق امیرالمومنین رو. روزه من همین باشه، هر وقت نگاه میکنی به غسل و کفن و دفن پنج تن آل عبا، یه قربتی میبینی، شب شهادت بابز، شام شهادت آقا، هر وقت نگاه میکنی یه قربتی اینجا هست، رسول خدا اینجوری غریبانه غسل داده شدن، کفن و دفن شدن، دخترشون فاطمه زهرا که دیگه از همه بیشتر، امیرالمومنین هم شبانه و غریبانه تو تشییع جنازه امام حسنم، که قربت از خونهایی که از بدن آقا در اثر اصابت تیر جاری معلومه، اما حرفم اینه این چهار بزرگوار بالاخره غسل داده شده، کفر شده، دفن شده، اما بمیرم برا خامس آل عبا، جان عالم به فدای توزه، پدره مادره آب کجایی، پسرت آب نخور، ای پدر خاک کجایی، پسرت خاک نشد،